بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی در این زمینه انجام شد که در مورد علم و ادراک، اگر مدرک حاضر این در نفس نباشه، باید صورتی از اون حصول پیدا کند در نفس. بعد ذیل بحث اشاره کردن که حصول این صورت در نفس مثل حصول صور کونیه در مواد نیست، بلکه بین اینها فرقهایی وجود داره که باید به اون فرقها توجه کرد. 8 فرق را احصا کرده بودند که 4 تاشو خوندیم، 4 تا دیگه شو مونده. البته بحث های خیلی مهمی نیست، یه مقداری بعدش هم شاید مناقشه هم داشته باشه. به هر حال ایشون در صدد فرق گذاشتن بین حصول صور علمیه در نفس با حصول صور کونیه در مواد هستن. خامسها ان صورتا واحده مادیه یمکن ان تکون مدرکه بادراک خود کثیر. یکی از فرقا اینه که وقتی صورتی در خارج وجود داره، این را قبلا هم عرض کرده بودیم که منظور از این صورت، صورت نوعیه نیست، بلکه شامل اعراض هم میشه. یه صورتی که در خارج موجود است، اما از اینکه صورت جوهری باشه یا صورت عرضی، این همه اشخاص میتونن اون را ببینن، درک کنن. هر کسی وسیله ادراکی داشته باشه میتونن اون را درک بکنن. فرض کنید جسمی است دارای یک صورت نوعیه خاصی یا دارای رنگ خاصی، این رنگ را همه میتونن ببینن، یا بویی است همه میتونن بشنون، نوری است همه میتونن ببینن. اما صورتی که در نفس موجود است فقط خود اون نفس درک میکنه، کسای دیگه اون صورت را نمیبینن و اطلاعی ازش پیدا نمیکنن. اون آگاهی که نفس پیدا میکنه اون در درون خودش هست، دیگران اون را نمیتونن درک کنن. البته این یک فرق سطحی است. اگر ما کسانی داشته باشیم که بر نفوس احاطه داشته باشند، اونها هم میتونن اون چه در درون اون نفوس هست ببینن. صورت ادراکیه ای هم که در اون نفس موجوده، اون نفس دیگری که بر او احاطه میتونه پیدا کنه نمیتونه مشاهده کنه، متا چون عموم مردمی هم چون قدرتی را ندارند، طبعا از درک دیگران با خبر نمیشه. خامسها ان صورتا واحده مادیه یمکن ان تکون مدرکتا به ادراکات کثیره لاشخاص کثیره. افراد مختلفی با ادراکات مختلف میتونند اون صورت خارجی را درک کنند بدون اینکه در وحدت اون صورت خارجی انسلامی حاصل بشه. همون صورت واحد عیناً برای اشخاص مختلفی مورد ادراک میشه. بالمعنى المراد من ادراکها، به همون معنایی که میگیم اون صورت را درک میکنند، همینطوری که این یکی درک میکند، سایرین هم به همین معنا اونها را درک میتونن درک کنند. فتکون و کتابتون واحدتون یقع و علیها ابصارون کثیرتون. یه خطی را که روی کاغذی نوشته اشخاص مختلفی میتونن اونو ببینن در آن واحد، همه میتونن چشمشون رو بدوزن و خط رو ببینن. او صوتون واحدون تسمعوه اسماون کثیرتون. یه نفر صحبت میکنه، 10 نفر میشنون، کسانی دیگری هم حضور داشته باشن اونا میتونن بشن. اما صورت ادراکی اینجور نیست. لیس کذلک وجود و صورت الادراکیت در نفس. بیانش: فما فی خیالی لا یمکن ان یطلع علیه غیری. صورتی که من در ذهن خودم، در صورت قوه خیال خودم ترسیم میکنم، دیگران نمیدونن چه صورتی در ذهن من هست. و ما فی قوت ذوقی لا یمکن ان یذوقه غیری. چیزی را که من میچشم مزشاد، دیگران نمیدونن چه مزه‌ای رو درک میکنم. بعد اینجا یک گریزی میزنن که بیشتر جنبه ادبی داره، که سوز دل عاشق را کسی دیگری جز خودش درک نمیکنه، و وقتی که به وصال معشوقش میرسه، اون که دلش خنک میشه، اون خنکی دلش را کسی دیگری نمیبینه، درک نمیکنه. اینا یه مقداری جنبه ذوقی و ادبی داره. ولذالک قیل النار النفسانیت لا تحرق حرقه قلب العاشق لا تسخن. سوزش دل عاشق را گرم کننده نیست، چیز دیگری را گرم نمیکنه، سموم را جوش نمیاره. و ثلجت صدره لا تبرد، خونکی سینه‌اش هم چیزی را سرد نمی‌کنه. ول عقل و اذا حکم، یک تقریبا جواب از سوال مقدری است. که ما وقتی میگیم که النار و محرقتون، وقتی نار ماهیتش در نفس پیدا بشه، خب همون ماهیت باید سوزندگی را داشته باشه. یه جواب اجمالی است اینجا فعلا اشاره میکنند، تفصیلا در باب وجود ذهنی آمده، بعدن هم در فصل بعد مطلبی خواهند گفت که ارتباط به این داره. جوابی که اجمالا میدن اینه که این که میگیم نار محرقه است، یعنی نار ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج کانت محرقه. این معناش این نیست که این ماهیت وقتی در ذهن هم موجود میشه با وجود ذهنی هم میسوزاند. والعقل اذا حکم بان النار محرقتون والماء مبردون لا يحكم بانها حينما يكون في النفس محرقتون. عقل نمیگه وقتی نار در نفس است اونجا احراق میکنن، او انه، یا اینکه ما حينما يكون فيها در نفس در اونجا مبرد است. عقل اینا رو نمیگه، میگه ماء خارجی مبرد است. بل على انها امورون، حکم عقل این است که این امور چیزهایی هستند، نار و آما و اینها، که اذا وجدت فی الخارج کاند محرقتن و مبردتن. از طرف دیگه وقتی ما میگیم مثلا انسان یک جوهریست قائم به ذات و مستغنی از موضوع، معناش این نیست که صورت ادراکیش هم باید محتاج به موضوع نباشد، احتیاج به نفس نداشته باشه. اذا حکم عقل و ان الجوهر قائم به ذاته، وقتی حکم میکنه به اینکه جوهر یه موجودی است که قائم به ذات است، یعنی احتیاج به موضوع ندارد، لا یرید ان وجوده ذهنی لا یقوم به غیره، منظور این نیست که وجود ذهنی جوهر هم قائم به نفس نیست، بل معناه ان ما علمه، معناش اینه که چیزی که علم بهش تعلق میگیره، صورت و شیئن وجوده لا یقوم به غیره، صور این چرا که من درک میکنم این صورتی است، یک صورت ادراکی است از چیزی، از یه ماهیتی که وجود اون ماهیت در خارج این احکام و این خصوصیات رو داره، از جمله اینکه قائم به غیر نیست. اما لا یلزم من ان لا یقوم صورته المطابقه له، ان لا یقوم صورته المطابقه له به غیرها، لازم این حرف این نیست که صورت جوهر هم قیام به نفس نداشته باشد. صورتی که مطابق با او هست، یعنی صورت ادراکی، این صورت هم لا یقوم به غیرها، به غیر خودش که عبارت باشه از نفس، قیام نداشته باشد. نه، منظور این نیست. این بحث به طور تفصیل در فصل بعد میاد و خیلی مفصل ترش در باب وجود ذهنی گذشته. خب این یک فرق. فرق دیگه بین صورت ادراکی با صورت کونی و خارجی. سادسها، اگر این صورتی روی یک ماده بود، حالا باز همونطور که عرض کردم صورت جوهری منطبع در ماده یا عرضی از اعراض ماده بود و این زایل شد، طبعا چیزیست که قابل زواله. اگه صورت نوعیه بود فاسد شد مثلا روی مادهش، یا عرضی بود عرض چیز شد فاسد شد از بین رفت، مجددن اگر بخوایم اون صورت در این ماده به وجود بیاد یا اون عرض در ماده به وجود بیاد، بی مقدمه نمیشه. همون اسبابی که موجب پیدایش صورت یا اون عرض شده بود در ظرف خودش، مجددن باید این اسباب فراهم بشه تا دوباره صورت جدیدی در ماده یا عرض جدیدی در موضوع پدید بیاد. اما صورت ادراکی اینجور نیست. شما یه چیزی رو که درک کردید و نفستون توان درک این رو پیدا کرد، اگر این صورت محو شد از ذهنتون، مجددن هر وقت دلتون خواست ارجاع می‌کنید، به خاطر میارید. لااقل یه مورد. منظور این نیست که هر کسی در هر صورتی، امکان این هست که این صورت مجددن برگرده بدون اینکه احتیاج داشته باشه به مقدماتی که موجب پیدایش صورت اولیه شده بود. صورت اولیه خیالی، اول باید بدن ما با شیء خارجی یک مقارنتی پیدا بکنه، چشم ما بیفته روی اون، بین چشم و اون مرئی نوری وجود داشته باشه. اینا شرایطی بود برای اینکه اون صورت منعکس بشه در ذهن ما. بعد اون وقت صورت خیالیشان در خیال ما مرتسم میشد و میتونستیم درکش بکنیم. برای پیدایش اون صورت خیالی اون مقدمات لازم بود. اما حالا که این صورت خیالی محو شد، فراموشش کردم یا غفلت کردم، بعد از یک ساعت باز مجددا اون صورت به وجود میاد بدون اینکه احتیاج به اون مقدمات مادی داشته باشه. سادسها ان الصور الکونیه، صوری که در خارج روی ماده موجود است، اذا زالت ان موضوعها فلا یمکن استرجاعها او استرجاع مثلها الا باکتساب جدید. اون صورت که از بین رفت نمیشه اون صورت را برگردون، البته اون صورت که شخصا بر نمیگردن، اگه به تعبیر دقیق تری بخوایم بگیم باید بگیم اکتساب و مثلها. این او را که آوردن در واقع نظر به این است که این وجه صحیح همین دومی است و لا اون چیزی که زایل شد، چیزی که معدوم شد، المعدوم لا یعود به عینه، خود اون چیزی که معدوم شده دیگه بر نمیگرده، استرجاع نمیشه، بلکه استرجاع مثلش. پس استرجاع ها میگیم به حسب نظر عرفی است که میگیم این دوباره برگشت، دوباره اون صورت به وجود آمد. به نظر دقیق باید بگیم مثلش را برگردوندیم، ولی به هر حال این استرجاع، حالا استرجاع العین باشد یا استرجاع المثل، این جهتش فرقی نمیکنه برای ما. نظر دقیق این است که استرجاع المثل است. هر کدوم از اینها باشه احتیاج به مقدمات طبیعی خاص خودش را داره. لا یمکن استرجاعها الا باکتساب جدید و تأثیر مستأنف به مثل تلک الاسباب التي حدثت منها اولا، مثل همون اسبابی که موجب پیدایش صورت شده بود، صورت اولیه شده بود، دوباره باید همون اسباب تکرار بشه تا مجددا صورت پدید بیاد. اما به خلاف صور نفسانیه، فانها اذا زالت بعد حصولها، صورتی وقتی در ذهن پدید آمد و بعد زایل شد، فقد لا یحتاج فی استرجاعها الى تجشم کسب جدید، دیگه زحمت این که مجددا باید کسب کنیم از مقدمات احیانا لازم نیست. برها در مرحله آگاه ذهن دیگه نیست، این تعبیر ناخودآگاه و آگاه رو از اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم. اون وقتی که آدم غفلت میکنه یا فراموش میکنه، بالاخره در عمق ذهن در یک مخزنی وجود داره، ولی الان در ذهنم، در صفحه ذهن من حاضر نیست، یادم نیست، باید خیلی فکرش کنم تا به خاطرم بیاد، چه غفلت بکنم و چه نسیان بکنم. بعد از مدتی دوباره اون صورت در همون صفحه آگاه ذهن منعکس میشه. سابقها، یه فرق دیگه این است که صور خارجی اگر ناقص باشه، برای استکمالشون احتیاج دارن به اسبابی خارج از وجود خودشون. مثلا فرض فرمایید درختی، نهالیست، صورت ناقصه است، برای اینکه بشه درخت کاملی و میوه دار بشه احتیاج به تغذیه داره، بعد از مواد خارجی بهش زمینه بشه، آب داده بشه، کود داده بشه تا اینکه رشد بکنه و به کمال برسه. ولی صور نفسانی کلن اینجوری نیست، ممکن است صورتی باشد از قبیل صور نفسانیه و این تکامل پیدا کند بدون اینکه احتیاج به زم زمینه خارجی داشته باشه. مثال میزنند یکی به نفوس فلکیه که اینا یک صوری هستن روی مواد فلک و استکمالشون صور، منظور صور منطبعه در ماده نیست، صور متعلق به ماده، استکمالشون اینها به وسیله خودشون اصلا مستکفی به ذات هستن، اینجور نیست که باید یه چیز دیگه زمینه بشه بهشون، چون زمینه به فلک نمیشه چیز تا اینکه تکامل پیدا کنن. تکاملشون درونی است، دینامیکی است به اصطلاح امروزی. اما تکامل صور مادی اینجوری نیست، صوری که در صور مادی، صور کونیه، اینها تکاملشون باید به وسیله عوامل خارج از ذات خودشون باشه، اینا مکتفی به ذات نیستن. سابقها، بله، یک مثالش نفوس فلکیه هست، یک مثالی که اینجایشون زدند مثل، میگن مثل نفوس قدسیه، که اینا معتقدند، یعنی فلاسفه مسلمان، که نفوس انبیا و اولیای مثلا کاملین خدای متعال، اینها میشه بدون اکتسابات متعارف خود در از درون خود تکامل پیدا بکنه. احتیاج نداره به اینکه تحصیل بکنن، مثلا برای علوم مقدمات عادی فراهم میشه. اینها میشه نفوسشون خودجوش تکامل پیدا بکنن. پس اینها یا علوم جدیدی برای اونها حاصل بشه، اگر علمشون ناقص هست در ابتدا بعد کاملتر بشه، بدون اینکه احتیاج به اسباب عادی برای تکامل داشته باشه. سابقها ان الصور الکونیه اذا کانت ناقصه الوجود لا یمکن استکمالها الا بفاعل غریب او سبب فاعل غریب، یعنی غیر از خود شیخ، خود فاعل درونی شیخ، غیر از صورت نوعیش، او سبب مباین منفصله، یا حالا اگر فاعل هم نباشد به هر حال یک نفس سببیتی، یک موجود خارجی و جدای از خود شی باید داشته باشه، مثل سببیتی که ما مثلا برای رشد گیاه داره. که شجر اذا بلغ الى مقداره یحتاج الى اسباب اخر کالماء والارض لاجل تغذیه و تنمیه، ول حیوان اذا بلغ الى غایت کماله، اونها هم برای اینکه برسد به کمال خودش احتیاج به مواد خارجی داره. کزا از صور الجمادیت و طبیعیه او صناعیه اذا کمرد بعد نقصانها، کمالی که بعدا نقص پیدا می کنن، این کمال خود به خود نیست بلکه با کمک اشیاء خارجی است. انما کمالت به اسباب منفصلت انها، اینها صور کونیه بود به خلاف صور نفسانیه، مثل صور نفوس قدسیه التي تكون في اول الامر غير كامله لكنها مستكفيه بذاتها، خود به خود تکامل پیدا می کنند، از درون خودشون رشد می کنند. في بلوغها الى كمالها اللائق بحالها من غير حاجه لها الى مكمل منفصل الذات عنها، این هم یک در واقع قضاوت توأم با نحوی از مسامحه است. به هر حال این رشدی که پیدا میشه یه امر وجودی است، از ناحیه فاعل افاضه میشه. درسته که ماده خارجی نیست که به زمینه بشه، ولی به هر حال یک کمال وجودی است که از فاعل افاضه میشه، در واقع از عدم که در نمیاد، فاقد که خودش نمیتونه اعطا بکنه، اعطاش از ناحیه فاعله. منتها اینجور نیست که احتیاج به زمینه یک ماده خارجی داشته باشه. ثامنها، آخرین فرقی که بین صور نفسانی و صور خارجی میگذرن اینه که در صور خارجی هیچ وقت نقیض خودش برش حمله میشه. نار خارجی را نمیشه بگن در این حالی که نار است لا نار است، این در صورت جوهری. سواد خارجی را نمیشه بگن در این حالی که سواد است لا سواد است، در صورت عرضی. اما صور نفسانی اینجور نیست، در این حالی که صور نفسانی مثلا جوهر است، صورت جوهر را درک کردید و هم میشه برش به این که این من این جوهر است که من درک کردم، در این حال میشه بگن نه این جوهر نیست، این عرض است، عرض آن قائمون به نفس. هر دوش هم صحیح هست، هم حمل جوهر بر این صورت صحیح هست به نحو حمل اولی ذاتی، هم حمل عرض برای صحیح هست به حمل شایع سنایی، و به حسب یکی میشه نفی کرد، یعنی نقیزش رو برش هم کرد. همونطور که میتونیم بگیم این جنس جوهران بالحمل اولی، اما میتونیم بگیم لیس به جوهران بالحمل شایع سنایی، و این از منشأ همون جاست که ایشون در باب تناقض یک وحدت دیگری را معتبر دانستن، اون وحدت حمله. اینجا که میبینیم هم مفهومی برش حمل میشه بر شیء و هم نقیزش، این لازمش تناقض نیست، به خاطر اینکه شرط تناقض وحدت حمل است. این چون اختلاف در هم داره موجب تناقض نمیشه. این جواب عمومی است که ایشون در باب وجود ذهنی و ابواب دیگری دادن که چطور میشه که شیء نقیزش هم برش حمل بشه یا خود شیء از خودش سلب بشه، با اینکه جوهر است بگیم لیس به جوهره. این چگونه ممکن هست؟ فرمودن به اختلاف حمل، اگر حمل واحد بود نمیشد، تناقض لازم می اومد، اما یکی به حمل اولی باشد و یکی به حمل شایع اشکالی نداره. اینجا یه نکته ای را اضافه می کنند به عنوان سر مطلب، که این موجب این میشه که اصلا یک مسئله جدیدی مطرح بشه. برای توضیح این مطلب که باز در فصل آینده به تفصیل محتاج این مقدمه هستیم، این است که شما میدونید نظر ایشون در باب ادراک اینه که ادراک با اتحاد مدرک و مدرک حاصل میشه، و در موردی که انسان به خصوص ادراک عقلی پیدا میکنه، در اونجا یک جوهر عقلی هست که نفس با او اتحاد پیدا میکنه. یعنی اون چرا ما فکر میکنیم که یک معنا و یک مفهومی است قائم به نفس و نفس ما این را درک میکنه یا نفس ما این را میسازه ایجاد میکنه، اینجورا نیست. خود این جوهر عقلانی در خارج موجوده و این از عقول ارضیه هست، این همون مثل افلاطونی، و نفس ما با او اتحاد پیدا می‌کند. نظر ایشون در باب ادراک عقلی به خصوص اینه. بعد می‌فرماید ادراکات حسی و خیالی هم همینجوری، و باز در فصول آینده یکی دو فصل بعد درباره اصل این مسئله اتحاد عقل و معقول اونجا به بحث خواهند پرداخت و نظرشون رو بیان خواهند. این یه مطلب، یه مقدمه در ذهنتون باشه که مبنای این سری است که اینجا بیان میکنن. و یه مقدمه دیگه این که ما وقتی قائل میشیم به این که وجود مراتب تشکیکی داره، هر مرتبه عالیه از وجود واجد مرتبه ناقصه هم هست، دون العکس. مرتبه نازله واجد مرتبه عالیه نیست، ولی مرتبه عالیه واجد مرتبه نازله هم هست. بنابراین بین مرتبه نازله و مرتبه عالیه یک نوع اتحادی برقرار است. یعنی مرتبه عالیه محیط است بر وجود مرتبه دانیه و واجد اوست. به همین لحاظ این که مرتبه عالیه واجد مرتبه نازله هست، این ملاک یک نوع اتحاد و به یک معنا یک نوع حمل میشه، که این دوتا رو بر همدیگه حمل کنیم و این موجب پیدایش یک نوع دیگری از حمل به نام حمل حقیقه و رقیقه میشه، که این اصطلاح را خود ایشون جعل نکردن. بعدها بعد از ایشون متأخرین این اصطلاح را جعل کردن که یه همچه حملی که بین مرتبه عالیه وجود و مرتبه دانیه هست، اسمش حمل حقیقه و رقیقه است. مرتبه عالیه حقیقت این شیء است و مرتبه نازله رقیقه اون حقیقت است. بین این حقیقه و رقیقه رابطه وجودی است، چون این مرتبه نازله وجود اوست. به همین معنایی که ارتباط بین این دوتا هست، یک نوع اتحادیست. یعنی این جدای از وجود اون، مستقل از وجود اون نمیتونه باشه. و به همین ملاک اتحاد یک نوع حملی هم میشه بین این دوتا در نظر گرفت به نام حمل حقیقه و رقیقه. اینجا حالا بالاتر گذاشتن از مسئله حمل اولی ذاتی و حمل شای و سنایی که گفتن اختلافش به این دو حمله است، اینجا میخوان اشاره کنن یه حمل دیگری. اصلا میفرمایند این که ما صورت عقلی را درک میکنیم و این عقلی که درک میکنیم ما حقیقتا جوهر عقل را یافتیم، نه به خاطر این است که تنها مفهوم جوهر بر این صادق است. تا به حال میگفتیم وقتی مفهوم انسان را درک کردیم، مفهوم انسان مشتمل بر تفاصیلی است. حد انسان از جوهر و نام حساس و متحرک بالاراده ناطقون، همه این مفاهیم در مفهوم انسان مندرجه. پس حمل اجناس و فصول شی بر خود ماهیت حمل اولی ذاتی است. پس انسان را که من درک کردم، این انسان بل حمل اولی ذاتی جوهران، چون مفهوم جوهر مندرج در مفهوم انسان است به عنوان این مفهوم جنسی که مندرج در مفهوم فصل است. پس جوهر گفتنش به لحاظ این است که مفهوم جوهر مندرج در مفهوم انسان است. حمل اولی ذاتی بودنش بین اعتباره که این مفهوم مشتمل بر اون مفهوم است، این مفهوم اجمالی است مشتمل بر اون تفاصیل است. اما اینجا میخوان پارا بالاتر بگذارن، میگن نه تنها مفهومی است مشتمل بر مفاهیم دیگه، بلکه وجودی است مشتمل بر وجودهای ناقصتر. اصلا اون چرا من درک میکنم به نام ماهیت الانسان، این یک جوهر عقلانی است. این جوهر عقلانی خودش یک وجود مجردی است. نفس من با این جوهر انسانی اتحاد پیدا کرده. در حقیقت امر اصلا این جوهر همون رب و نوع انسانه و این یک سایه ایست از اون. به هر حال نفس من با یک سایه ای از اون جوهر عقلانی کامل انسان اتحادی برقرار میکنه. البته این بین عباراتشون در جاهای مختلف یک کمابیش فرق هست. غالبا تعبیرشون این است که با همون جوهر اتحاد پیدا کنه. بنابراین اون چرا من درک میکنم واقعا جوهر است، جوهر عقلانی است. خب ما هم اشکال پیدا میکنه که این جوهر عقلانی اونجا که در خارج هست که جوهر عقلانی نیست، اون که در خارج هست جوهر جسمانی است. این انسانی که در خارج هست این جوهر جسمانی است. اونی که شما درک کردید جوهریتش رو درست کردید، در این شد جوهر عقلانی. میگیم بین جوهر عقلانی و جوهر جسمانی حمل حقیقه و رقیقه است. یعنی جوهر جسمانی یک پرتوی از اون جوهر عقلانی است، مرتبه نازله از اوست. این که نفس من وقتی جوهر عقلانی را درک می کند جوهر جسمانی را یافته است، به خاطر این است که مرتبه عالی تری از جوهر جسمانی را درک کرده. بین اون جوهر عقلانی و این جوهر جسمانی رابطه ایست، رابطه ای که بین حقیقت و شیء و رقیقته هست. این جوهر جسمانی چون رقیقه اون جوهر عقلانی است، با درک اون جوهر عقلانی من به ماهیت این جوهر جسمانی هم پی میبرم. این مطلبی است که در آخر این فصل به طور اجمال اشاره میکنن. در فصل آینده تفاصیل بیشتری و در فصول بعد با بحث های مناسب تری توضیح داده خواهد شد. حالا میرسیم به اینا، چون فعلا یه اشاره بیشتر نیست. بحث اتحاد عاقل و معقول و اینها بحث ساده ای نیست که با این چند کلمه حل بشه. انشاءالله میرسیم بشه. سامنا ان الصور الکونیه، یکی دیگه از فرقهایی که بین صور کونیه و صور نفسانی هست، یکی دیگه از فرقها اینه که صور کونیه لا یمکن صدق و نقائض مفهوماتها و معانیها علیها. وقتی خود این مفهوم حمل میشه برش، دیگه نقیضش حمل نمیشه برش. امکان ندارد که نقیض مفهوم اون صورت کونی و نقیض معانیش بر خودش حمل بشه. مثلا النار الخارجیه لا یصدق علیها لا نار. نار خارجیه نار است، دیگه نقیضش که لا نار باشه برای صدق نمی کنه. و سواد الخارجی لا یصدق علیها انه لیس بسواد، لا سواد بر سواد صدق نمی کنه. این شاهد بر اینه که صور که میگن منحصر به صور جوهری نیست، شامل اعراض هم میشه. به خلاف نار نفسانی و اینا لیست به نار به حمل شایع سنایی. وقتی آدم تصوری از نار میکنه که این به حمل شایع سنایی نمیشه، بگن این نار الان وجود دارد در ذهن او. ول جسم الموجود و فی نفس لیست به جسم، من جسم را تصور میکنم، اما میشه بگن همین جسمی که تو تصور کردی این لیست به جسم. جسمون بل حمل اولیه ذاتی اما لیس به جسم بل حمل شایع سنایی. در مورد کیفیات هم همینطوره. لونی را که شما درک میکنید در خارج کیف محسوسه، اما در ذهن که میاد کیف محسوس نیست، اونجا کیف نفسانی است. حال کیفیات محسوسه مثل الوان و اصوات و طعوم و روایح کلها یهمل علی انفسها بل حمل ذاتی، میشه بگن این کیف ملموس است، کیف مشموم است بل حمل اولی. ولی یسلب ان انفسها بل حمل سنایی، اون کیفیت نفسانی که در ذهن من هست دیگه کیف ملموس نیست، اون کیف نفسانی است، کیف محسوس دیگه نخواهد. فل حیوانون نفسانی حیوانون ولیس به حیوانین، هم خودش هم میشه برش هم نقیزش. این فرقی است که بین صور کونیه با صور نفسانیه هست. سر مطلب چیه؟ تا اینجا ما فهمیدیم فرقش و حمل اولی و حمل شایع سنایی است. اینجا فقط اون چه حمل میشه مفهوم الجوهر است که بر جوهر نفسانی حمل میشه. حالا میخوان یه مطلب دیگری را به عنوان سر این مطلب بگن، بگن به اینجا اکتفا نمیشه، بلکه پشت این پرده یک حقیقت مهمتری نهفته است. و سر فی ذلک ان ذلک النحو من الوجود السوری المسلوب عنه النقائض الماديه، یا النقائص الماديه هم جا میشه خون، وجود علی وجه اعلا و اشرف. این صورت نفسانی که شما میگید لیس به جسمه، این به خاطر این میگیم لیس به جسمه که این وجودی کاملتر از جسم خارجی دارد، چون جسم خارجی وجود مادی است، مرتبه وجودیش نازلتر است، این یک وجود عقلانی است، مجرد است و وجودش کاملتر از اون وجود است. پس اگر سلب میکنیم ازش میگیم لیس به جسمه، در واقع نقایصش سلب شده ولی کمالاتش محفوظه. فاثبات هذه المعانی الجسمیت المادیه لها، اگر گفتیم جسمون، وقتی به جسم که در ذهن هست گفتیم جسمون، به لحاظ این است که کمالات او را دارد. بله، من جهت تحقق مبدعها و اصلها فیها، چون اون جوهر عقلانی مبدع اون جوهر خارجی است و اصل اون جوهر خارجی در عالم عقلی موجود است و وجود عقلانی مشتمل بر اصل اون وجود مادی است. فإن هذه الصور المادية أصنام و قوالب لتلک الصور المجردة، اون صورت مجردی شما درک کردید، اینها اصنام او هست، اینها جلوگاه های او هستند. این به لحاظ اینکه اثبات میکنیم، اینکه میگیم اون جوهر نفس، اون جوهری که شما درک کردید جسمان، به لحاظ این است که اون اصل جسم است، حمل رقیقه است بر حقیقه، خود اون جوهر حقیقت اون جسم خارجی است و این جسم خارجی رقیقه اوست. در اینجا ما رقیقه را حمل کردیم بر حقیقت. و اما سلب و هذه انها، اما این که میگیم لیس به جسمین، منظور این است که جسم به ماله من النقائص والاعدام والحدود المادیه، اینها را نمیشه حمل کرد بر او. اما سلب و هذه انها فلعجل ان تلک الصور اجل و اشرف من ان یوجد به هذه الاکوان دنیه، اونا مقامشون بالاتر از این است که در عالم جسمانی موجود بشن با این حدود جسمانی و نقایص اعدام. فهذا الحیوان اللحمی المرکب من الازداد و الصور الداثره المستحیله، این حیوان در خارجی که از ازداد ترکیب یافته، از عناصری که بینشون تضاد هست و صوری که داثر هستند، یعنی در حال فنا هستند، زوال پذیرند، المستحیله قابل تحول هست، این جسم خارجی با این خصوصیات مثال و ظل لذالک الحیوان النفسانی البسید، این یک سایه ایست از اون وجود عقلانی است که شما در موقع ادراک بهش نائل میشید. این مبتنی بر این است که ادراک عقلانی به این است که وجود جوهر رب و نوع اقونچی اجسام را و جواهر را درک میکنید. مثال و ظل لذالک الحیوان النفسانی البسیط، درسته که اون بسیط است ولی رب و نوع و مرتبه کامله از همون وجود مرکبی است که در خارج. و این کان فوقه ما هو اعلا من و هو الحیوان العقلی البسیط الواحد الجامع و بساطته لجمیع الاشخاص و الاصناف المادیه و النفسانیه التي تحته من نوعه، که اون حیوان عقلی تمام کمالاتی که در افراد مادی هست همه اونها را علی نعت البساطه واجد است. و هو مثال هل کلی و نوعی، و اون وجود نوعی مثال کلی و نوعی هست، یعنی اون مثال افلاطونی منظور است نه صورت مثالی. و هو الفرس العقلی، مثلا وقتی شما از یک فرس مفهوم فرس عقلانی را اگر درک بکنید، نه به صورت فرد منتشر، بلکه واقعا ادراک عقلی حاصل شده باشه، ایشون عقیدهشون این است که اون وقتی است که میتونه نفس مشاهده بکنه اون مثال عقلانی را و رب النوع فرس را و با او اتحاد پیدا بکنه. در اون وقت است که ادراک عقلی به معنای صحیح کلمه حاصل شد. و ها کذا فی کل نوع من انواع الحیوانات و غیره ها کما مر فی مباحث الماهیه، این را در مباحث ماهیت در ارتباط با مثل افلاطونی اینا اونجا بحث کرده. خب حالا نمیخوام اون بحثا رو اینجا بگیم، اینجا اون نکته ای رو که میخوام اشاره بکنیم این است: و الغرض ها هنا بیان ان الصور المجرده المطابقه لحاظ الصور المادیه کیف یصدق علیها نقائض انفسها. ما اینجا اینا میخوام بگیم که چگونه ممکن است صورت انسانی که در نفس تعقب پیدا میکنه این بهش حمل میشه لا انسان، چگونه هم انسان است و هم لا انسان و این تناقض نمیشه. علاوه وجه لا یلزم و اشکال و تناقض، اینو میخوام بیان میکنیم. مبناش اینه که وجود اشد واجد وجود از اف است ولا عکس. پس اگر از اف را به مرتبه ضعیفه بخوایم هم کنیم بر اشد نمیشه، صرف نظر از حدود عدمیش از لحاظ این که واجد حقیقت اون مرتبه ضعیفه هست صحیح هست هم. پس حمل کردن و اثبات به لحاظ وجود رقیقه هست در حقیقه، ولی سهل به اعتبار این است که حدود رقیقه و نقایصش در اصل نیست. مبناه تحقیق و مسئلت الاشد و الازعف و از قدم مبنای این جواب دو مسئله است: یکی مسئله اتحاد عاقل و معقوله، یکی هم مسئله شدت و ضعف وجود و اینکه مرتبه شدیده واجد مرتبه ضعیفه هست. و ان وجود الشیء اذا اشتد یخرج من نوعه الى نوع آخر اعلی منه، وقتی وجود کامل تر میشه حدش تغییر میکنه. خب وقتی حد تغییر کرد نوعیت دیگری پیدا میکنه، حالا نوعیت مادی داره، وقتی تکامل پیدا کرد نوعیت عقلانی پیدا میکنه. در این حالی که با اینکه اشتداد پیدا کرده، در همون کمال خودش اشتداد پیدا کرده، در همون سنخ کمالی که دارد رشد کرده، ولی باعث این شده که این رشدش حدش فراتر بره و ماهیت دیگری برسه. مع ان کل اشتداد یکون امعانا فی نوعه الذی کان فیه، وقتی اشتداد پیدا میکنه یعنی در همون سنخ وجود خودش داره کامل تر میشه. و فی المثل المشهور ان شیء اذا جاوز حده انعکس الی ضده، وقتی از حد خودش گذشت برمیگرده به ضد خودش. حالا این مثل یک معنای عرفی است، در اینجا هم یک نحو مصداقی میتونه داشته باشه که وقتی یه وجودی کامل شد از حد خودش، یعنی از اون حد ماهویش تجاوز کرد و وجودش وسیع‌تر شد، دیگه اون حد ماهوی برای صادق نیست و سلب میشه ازش. من هاذ القبیل، به عنوان نمونه شما جنین را ملاحظه بفرمایید که یک ماده، یک جمادی است ابتدا، بعد حالت نباتی پیدا میکنه، یعنی رشد میکنه، بعد میرسه به حدی که واجد کمال انسانی میشه، کمال حیوانی و کمال انسانی میشه. این مراتب مختلفه را درک میکنه. یک وجود است داره در کمال خودش رشد میکند، ولی در هر مرحله یه ماهیتی برای سیست میکنه، یه مرحله ماهیت جماده، یه مرحله ماهیت نباته و همینطور. البته نبات به معنای لا به شرطیش، نه به شرط لایش. من هاذ القبیل استکمالات المادت الواحده کما ان الجنین اذا کملت صورته الطبیعیه تصیر صورتا نفسانیه ثم عقلیه فیصدق علیها ما کان مسلوبا عنها و یسلب عنها ما کان صادقا علیها. اونایی که قبلا برای صدق میکرد به حده، الان دیگه برای صادق نیست. اون چه بر او صدق نمیکرد که اون کمالات عالی تر بود، حالا برای صدق میکند. سرش همین است که در اشتداد وجود مرحله عالیه واجد مرتبه ناقصه هست ولا عکسه، و مرتبه ناقصه بر مرتبه کامله صدق می کند با صرف نظر از حدود عدمیش. وصلى الله على محمد وعلى آله.